के।
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
در موج از ناباوری ها و اتهامات میان کابل اسلام آباد، لوید رستیز پاکستان و کابل آمده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید زمان برای صلح دائمی میان اسرائیل و فلسطین فرا رسیده است. ترامپ در تماس تلفنی با پوتین این سخن را گفته است و امروز روز جهانی رادیو است. سلام و روز بخیر، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه در استدیوی پیک رادیو آزادی هستم. تا لحظات بعد با فهرست کامل در داشته های این برنامه برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با زرغونه منگل.
کابل امروز میزبان نشست لوید رستیزان افغانستان، پاکستان، آسیای میانه و ناتو است. کشته شدن بیش از 40 مخالف مسلح در حملات هوایی در قندهار، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در مورد موضوع اسرائیل و فلسطین صحبت کردند و رئیس استخبارات عراق میگوید رهبر داعش زنده است. تفصیل خبرها. کابل امروز میزبان نشست لوید رستیزان افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که این نشست روز گذشته در کابل آغاز شد و در آن روی راه‌های مبارزه با تروریسم گفتگو می‌شود.
تقریباً
وی میگوید تقریبا در این نشست 11 یا 12 لوید رستیز شرکت دارند و روی همین دو مسئله گفتگو می کنند و برای مبارزه با آن راه های اساسی را سنجش می کنند. آقای وزیری افزود که لوید رستیز پاکستان برای شرکت در این نشست امروز وارد کابل شد. وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری می کند که پس از این پاکستان آماده که مبارزه با تروریسم شود. مقامات محلی قندهار می گویند در حملات هوایی شب گذشته بر مخالفین مسلح در ولسوالی نیش 43 مخالف مسلح را کشته و 20 تن دیگرشان را زخمی کردند. قرزنگ افریدی، یک کارمند قماندانی امنیه قندهار، بر رادیو آزادی گفت در این حملات چند موتر و موترسایکل مخالفین نیز تخریب شده و مقدار اسلحه و مهمات آنها نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. آقای غرزنگ افزود که طالبان از 4 طرف حمله کردند که متشکل از طالبان اوروزگان، هلمند و قندهار بودند. بر اساس یک خبر دیگر از قندهار، طالبان مسلح 11 فرد ملکی را در ولسوالی تخت پل این ولایت به اتهام همکاری با حکومت ربودند. این مقام امنیت، یک مقام امنیتی محل این حادثه را تایید نموده و گفته از تلاش‌ها برای رهایی این افراد ادامه دارد. طالبان تا حال در مورد این حوادث چیزی نگفتند. و خبر آخر داخلی که سومین بازی سلسله مسابقات یک روزه میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان در شارجه آغاز می شود. چهارمین بازی این سلسله مسابقات میان دو تیم به تاریخ 19 فوریه برگزار خواهد شد. حال هم چند خبری از جهان. به دنبال یک حمله مرگبار تندروان بر اردوی هندی در کشمیر تحت اداره هند، دیلی جدید به پاکستان هشدار داده است که بهای چنین حملاتش را خواهد پرداخت. نیرمالا سیدهارامان، وزیر دفاع هندی، روز گفت اردوی کشورش شواهد در دست دارد که به گفته وی این تروریستان از سوی پاکستان کنترل می شوند. خانم سیدهارامان گفت که در حمله روز شنبه حداقل 5 سرباز و یک غیر نظامی کشته شده و 11 تن دیگر جراحت برداشتند. 3 تندرو نیز در این زدوخوردها کشته شدند. وزیر دفاع هند گفت این تندروان مربوط گروه جیش محمد بودند که در پاکستان مستقر است. وزارت خارجه پاکستان این اتهامات را رد نموده و در اعلامیه گفته است ما مطمئنیم که جامعه جهانی کمپاین هند در برابر پاکستان و ایجاد امدیت تشنج و جنگ را می شناسد. قابل ذکر است که کشمیر از سال 1947 تا به حال محل مورد نزاع بین هند و پاکستان بوده است که هر دو کشور دعوای مالکیت آن را دارند. یک مقام عراقی میگوید ابوبکر البغدادی رهبر داعش زنده است و برای تداوی جراحاتی که در اثر یک حمله هوایی برداشته است در یک شفاخانه در سوریه می باشد. روزنامه دولتی السبای عراق دیروز از قول ابو علی البصری رئیس استخبارات عراق گزارش داد که گفته است ما معلومات موثق و اسناد معتبر از منابعی در داخل سازمان تروریستی البغدادی در دست داریم که وی زنده دست و در منطقه شمال شرقی جزیره سوریه مخفی می باشد. گروه داعش با وجود آن که بخش‌های بزرگ خلافت خودخوانده‌اش در عراق و سوریه را از دست داده است، هنوز هم حضور قابل ملاحظه در منطقه حاساکه در شمال شرق سوریه دارد. و قصر سفید می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ به همتای روسیش ولادیمیر پوتین گفته است حال وقت آن است که برای یک سال پایدار بین اسرائیل و اداره فلسطینی کار کرد. این اظهارات آقای ترامپ دیروز در یک تماس تلفنی با پوتین قبل از ملاقات پوتین با محمود عباس رئیس اداره فلسطینی صورت گرفت. پوتین پیش از آغاز گفتگوها به عباس گفت در مورد اسرائیل و فلسطین با ترامپ گفتگو کرده است. با گفته که پوتین این صحبت روی یافتن یک رویکرد مشترک برای حل اختلافات میان اسرائیل و فلسطینیان متمرکز بود. پایان اخبار.
شنونده استودیوی پی یک رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست از داشته های این برنامه. در موجی از ناباوری ها و اتهامات میان کابل و اسلام آباد لوید رسید پاکستان به کابل آمده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید زمان برای صلح دائمی میان اسرائیل و فلسطین فرا رسیده است. ترامپ در تماس تلفنی با پوتین این سخن را گفت. طالبان پاکستانی تایید کردند که معاون این گروه در یک حمله هوایی کشته شده است و امروز روز جهانی رادیو است. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. لوید رستیز پاکستان جنرال قمر جاوید بجوه در موجی از تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان امروز به کابل آمد. جنرال بجوه در یک نشست مقامات بلندپایه نظامی شرکت میکند. کابل امروز همچنان میزبان نظامیان برجسته چندین کشور است، از جمله لوید رستیزان ازبکستان و قزاقستان. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل این خبر را با جزئیات دنبال کرده و از کابل می‌دهد.
نشست امنیتی که سوی قماندانی مرکزی امریکا در کابل آغاز شده همین اکنون جریان دارد و اشتراک کنندگان روی دو موضوع، یکی مبارزه علیه تروریسم و دیگر قاچاق مواد مخدر، بحث و گفتگو دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این نشست جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروی خارجی در افغانستان و لوید رستیزان افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آسیای میانه شرکت دارند. به گفته وی این نشست دیروز آغاز شده و تا پایان امروز خاتمه می‌یابد. به گفته آقای وزیری در این نشست بیشتر روی چگونگی و روش‌های مبارزه با تروریسم بحث می‌شود.
گونده د سنکام له خوره غوښتل شوی ده په دې کې لوید رستیزان ګډون کوي. تقریبا یو لس دولس لوید رستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې او بالاخره دې ته آماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د تروریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
آقای وزیری ابراز امیدواری می کند که پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم این بار همکاری کند. البته گفتنی است که قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان در رأس یک هیئت امنیتی صبح امروز وارد کابل شده است. هنوز معلوم نیست که قمر جاوید باجوه با رئیس جمهور و دیگر مقامات افغانستان دیدار می کند یا خیر. در حال لوی درستیز پاکستان به افغانستان سفر می کند که در 20 روز گذشته هیئت‌هایی از کابل و اسلام آباد به کشورهای یکدیگر رفت آمدهایی داشتند و در آخرین نشست حکومت افغانستان اعلان کرد که روی مسائل با پاکستان به توافق نرسیدند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
کابل امروز میزبان نشسته چندین مقام بلندپایه نظامی از چندین کشور است. موضوع مورد بحث در این نشست چگونگی مبارزه با تروریسم و تندروان مسلح و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. لوی درستیز پاکستان جنرال قمر جاوید باجوه نیز در این نشست حضور دارد. جنرال باجوه در موجی از تنش‌ها و ناباوری‌ها میان کابل و اسلام آباد به افغانستان سفر کرده است. اما آیا این یک نشست تشریفاتی خواهد بود یا اینکه انتظار تصمیم‌گیری‌های جدی و عملی نیز می‌رود؟ این پرسش‌ها را با اجمل سائس آگاه امور نظامی در میان میگذارم که همین حالا از طریق تلفن از کابل با من است. جناب سایس، با عرض سلام، انتظار شما از این نشست چی هست؟
برام خداوند، اساسا پاکستان در فضای بین المللی با حمایت از تروریسمی که دارند امو اعتماد و باور خود را از دست داده. تا وقتی که پاکستان در مبارزه علیه تروریسم در خاک خودش که امونجا زادگاه، پرورشگاه و محل صدور تروریسم است، مبارزه صادقانه علیه تروریسم نکنه، فکر نمی کنم که افغانستان و کشورهای دیگه، چه کشورهای منطقه و یا دور، برای موضع‌گیری ها و به حساب ابراز نظریات پاکستان اعتماد بکنه. برای فعلا پاکستان در تلاش پیدا کردن حمایت های بیشتر برای تداوم.
خب صدای جناب آقای سائس را نمیشنویم، فکر میکنم مشکل تکنیکی پیدا کردیم. آقای سائس، کارشناس و آگاه امور نظامی، با ما از کابل در تماس تلفنی بود. نظر وی در رابطه با نشست امروز در کابل شنیدیم، البته نشستی که در آن مقامات بلندپایه نظامی چندین کشور شرکت دارند، از جمله لوی درستیزان افغانستان، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان. در این میان سفر جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان توجه ها را به خود جلب کرده، چون آقای باجوه در موجی از تنش ها و ناباوری ها بین کابل و اسلام آباد به افغانستان سفر کرده است. کوشش میکنیم در جریان برنامه دوباره با آقای سائس در تماس شویم و بقیه سخن و نظریات وی را بشنویم. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد به ادامه گزارش‌ها از داخل افغانستان می‌پردازیم، اما حالا یکی از رویدادها و تحولات مهم بین‌المللی. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید حالا زمان صلح دائمی میان فلسطین و اسرائیل فرا رسیده است. با گزارش قصر سفید، دونالد ترامپ این را دیروز در صحبت تلفنی با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین گفته است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده و همین حالا در استودیو با من است. جاوید سلام. پوتین در مورد مسئله شرق میانه چه ها گفته با آقای ترامپ در این تماس تلفنی؟
بله، قصر سفید در اعلامیه گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیش ولادیمیر پوتین از طریق تلفن صحبت کرده و ترامپ به پوتین گفته که حالا زمان مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین فرا رسیده، به طور که شما اشاره کردین. بر اساس اعلامیه گفتگو پیش از دیدار پوتین با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین صورت گرفت. رئیس جمهور روسیه پیش از این دیدار در مورد بحران میان اسرائیل و فلسطین با ترامپ گفتگو کرد. به گفته پوتین در مکالمه تلفنیش روی حل اختلافها میان اسرائیل و فلسطین تمرکز شده. رئیس جمهور روسیه گفت که همیشه از فلسطینیان حمایت خواهد کرد. در این حال رئیس اداره خودگردان فلسطین که در مسکو است بر رئیس جمهور روسیه گفته که پس از این هیچ گونه نقش آمریکا را به حیث میانجی در بحران اسرائیل و فلسطین پذیرفتن نمیتونه. محمود عباس در دیدار روز دوشنبه خود با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که خانه یک میکانیزم جدید چهار جانبه برای میانجیگری در بحران شرق میانه است. البته فلسطین پس از او مخالفت ها با میانجیگری آمریکا را آغاز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر گفت بیت المقدس را به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل به رسمیت میشناسه و سفارت آمریکا را هم به این شهر منتقل خواهد ساخت. فلسطینی ها میخواهند تا بیت المقدس شرقی پایتخت دولت آینده اونا باشه. بان که از اعلان دونالد ترامپ در مورد اسرائیل و بیت المقدس در سطح جهانی حمایت نشد، حالا محمود عباس تلاش داره تا به جلب حمایت روسیه موضع فلسطین را قوی‌تر بسازه.
تشکر جاوید. وقت رهبران دو کشور مثل آمریکا و روسیه با هم صحبت میکنن، بدون شک مسائل متعدد و زیادی است که بالاش صحبت بکنن. آیا این صحبت تلفنی مختص و ویژه روابط درگیری‌های شرق میانه مخصوصا اسرائیل و فلسطین بود یا موضوعات دیگه هم؟
نه، تنها هم نبود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر سقوط یک طیاره روسی با ولادیمیر پوتین صحبت و ابراز همدردی کرد. البته در سقوط این طیاره طوری که شنونده‌ها شاید آگاهی داشته باشن 70 تن کشته شدن. اما قصر سفید گفته که علاوه بر همدردی و پیامش، دونالد ترامپ به بحث مسئله شرق میانه پرداخت و کره شمالی را هم رویش با ولادیمیر پوتین گفتگوهای داشت. ترامپ در گفتگو با پوتین تاکید ورزید که باید برای تضمین از مسدود کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی گام‌های بیشتر برداشته شود.
تشکر
جمهور آمریکا.
بله، جزئیات شده در برنامه‌های دیگه هم از خودت خواهیم گرفت. حالا نوبت خبرهای اقتصادی میرسه. خبرهای اقتصادی را با هم مشنویم و بعد دوی پی یک ادامه میدهیم.
بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید که از 1.5 ماه به این سو پاکستان صادرات پنبه به آن کشور را منع قرار داده است. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام پاکستان فعالیت کارخانه های پروسس پنبه در افغانستان را متاثر ساخته است. وی میگوید حدود 1000 تن کارهایشان را از دست دادند و حدود 100 فابریکه نیز غیر فعال شده است. پاکستان به صادرات پنبه از افغانستان اجازه نمیدهد. حاجی آقا میگوید که کشت کننده های پنبه در هلمند و ولایت شمال با مشکلات روبرو شدند و اگر این وضعیت ادامه یابد به گفته وی آنان بسیار متضرر خواهند شد. اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگوید که به اساس یک طرح تازه و همکاری وزارت زراعت و مالداری 5 مرکز جدید پروسس جلغوزه در این ولایت ایجاد می شود. عبدالنصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت که با ایجاد مراکز جدید پروسس جلغوزه از قاچاق آن جلوگیری خواهد شد. جلغوزه نرخ بلند دارد و به شمول خوست، پکتیا و پکتیکا از نو ولایت افغانستان به دست می آید و این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر پترول با 46 و یک لیتر دیزل با 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 15 پول، یک یورو 84 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی.
نسیم شفق خبرهای اقتصادی را داشت. تا لحظات بعد به پاکستان می‌رویم، جایی که طالبان پاکستانی تایید کردند که معاون این گروه در یک حمله هوایی کشته شده است. اما حالا در داخل افغانستان، شاهراه سالنگ در حال حاضر برای ترافیک باز است، اما احتمال بسته شدن آن می رود. جنرال محمد رجب، آمر حفظ و مراقبت سالنگ ها، دیشب به رادیو آزادی گفت بسته کردن شاهراه در جریان شب یک اقدام موقتی و پیشگیرانه بود و در حال حاضر رفت آمد وسایط در جریان شب و روز از سالنگ ادامه دارد. آقای رجب از راننده ها و مسافرین می خواهد تا در جریان رفت آمد از شاهراه سالنگ آمادگی کامل داشته باشند و وسایل مجهز برای موترهایشان و مواد غذایی با خود بگیرند. جاوید نعیمی با آمر حفظ و مراقبت سالنگ ها گفتگو کرده و نخست از وی در مورد وضعیت فعلی شاهراه سالنگ پرسیده است.
شاهراه سالنگ خوب بر شما بهتر معلوم است در اراضی کوی 1300 تومان با خود بافکوی داره، طوفان داره و هم در ارتفاع 3380 متر و ریزش بر سبب میشه که طوفان ها بر کجا بیه و در ضمن آب که زیاد چهار فصل این امر خود جنجال های خود داره. ما خاص به خاطر اینکه مسئولیت عبور بهتر مسافرین یا آبرین تضمین کرده باشیم، ما این شاهراه را به خاطر با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وقتاً فوقاً مسدود میسازیم. یکی دیگه جاده خیلی تنگ است، کم عرض است و در پالیز تردد وسایل بسیار زیاد، یعنی تراکمش بسیار زیاد است. به خاطر جنجالای خود داره، اما بیشترین گپ ریزش برف است. یعنی جنجالی که ناشی از این ریزش برف و پیامدهایش است، با خاطر جلوگیری از که کدام خساره مالی و جانی بره امانتنا پیش نمی، به خاطر شاهراه را مسدود میسازیم. بعضی
در حال حاضر شاهراه باز است جنرال صاحب یا بسته؟
برای فعلا شاهراه باز است. دیشب ساعت 7:30 با وقت افغانستان شاهراه رو ما برای ترافیک بسته کردیم که پیش بینی میشد که گویا چکرنی عدنی پیش بینی میشد و بس کجا خواهد بیا، بخاطر که ضخامت طبقه بر 167 سانتی متر میرسید. به او خاطر ما احتمالات شما دیدیم، به او خاطر شاهراه رو برای ترافیک بسته کردیم که اون بود 15 برف کجا هم سرازیر شد. بعدی که وضعیت خوبتر شد و بهتر شد، برف سنگینی که میبارید او فروکش کرد و در پالوش امکان حالت ما خوبتر و بهتر این موثرتر بود که کار میکردیم. بعد از 15 سال انسداد شاهراه کاملا پاکاری شد، برفیرین وسایل دو طرف رفت آمد داره.
و ای که گفته میشه روزانه شاهراه باز است و شبانه بسته میشه، آیا به امی پلان ادامه پیدا میکنه یا این موقت بود؟
نه این شاید در روزایی که این تصور میشه، احساس میشه خطرات مالی و جانی متوجه شاملین ترافیک شاهراه از طرف شب میشه، گویا تاریکی میباشه، دمه میباشه، غبار میباشه، طوفان میباشه، ریزش برف میباشه. در بعض وقتا بعض شبا همیشه نیست، شاید یکی دو شب همین رقم در آینده همین دمی هفته ما داشته باشیم که تا روزای پنجشنبه وضع به شکل دوام میکنه، اما هیچ وقت شاهراه از طرف شب مسدود نبوده، تنها در روزایی که کار بوده، کار شبانه بوده. کار شبانه خودمون باز اون موقت است برای 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت.
و توصیه شما برای کسایی که رفت آمد میکنن در چنین شب و روزها چیست؟
من از تمام کسایی که مسیر میخوان تردد بکنن تقاضا دارم، خواهش دارم که راهنمای مزدفین در نظر بگیرن، احتیاط کامل در نظر داشته باشن، داخل مسیرشان وسایل تجهیزات زمستانی رو با خود داشته باشن و حتی روغنیات اضافی برای وسایل خود، حتی مواد آشپزی. با وجودی که ما در اتاقهای نجات تقریبا 12 محل اتاقهای نجات داریم، البته اتاقهای نجات در نقاط آسیب پذیر است، اونجا ما هر کمک کرده میتونیم، اما بازم میشه که دورتر دسترسی داشته باشن اتاقهای نجات و گیر ببارن در مشکل که پیشتر هم گفتم، حتی سنکوج هاست، حتی آبخیزی هاست، حتی سیلاب هاست، حتی برف و برفکوج طوفان، هر همیشه ای آسیب داره، آسیب را با خود داره شاره. اینا میشه در اونجا مراجعه بکنن و در 25 نقطه که جابجا است، پرسنل از ولسوالی جبلسار ولایت فرمان تا ولسوالی دوشی ولایت مغلان، در اونجا مراجعه بکن، به مشکلشان جدا رسیدگی میشه. اگر بازم مشکلشان رسیدگی نمیشه، در هر ساعت شب یا روز باشه مستقیم برای من یا در سکرتریت من ارتباط بگیرن. شماره تلفن من میشه در روی صفحه مربوط به خودم که از به او در اونجا هست، در اون تماس بگیرن، من در خدمت کاملا.
جنرال محمد رجب، آمر حفظ و مراقبت سالنگ ها با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو غیاسی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کشیدگی ها میان ارگ و عطا محمد نور والی سابق بلخ و برخی مسائل دیگر تبصره و مقاله هایشان را نشر کرده اند. روزنامه ویسا در سرمقاله اش با اشاره به تنش ها میان عطا محمد نور والی سابق بلخ و ارگ ریاست جمهوری نوشته است که در این موضوع خارجی ها بازی دوگانه را به پیش میبرند. این روزنامه به نقل از نماینده های حزب جمعیت نوشته است که مرحله دهم گفتگوها میان آنان و ارگ نیز به نتیجه بوده و آقای نور هشدار راه اندازی اعتراضات مدنی را نیز داده است. سرمقاله نویس به این باور است که در مسئله ارگ و عطا محمد نور حکومت و حزب جمعیت هر دو اعتبارشان را نزد مردم از دست می دهند. چون به گفته این روزنامه حکومت ناتوان نشان داده می شود و حزب جمعیت نیز طوری تعریف می شود که گویا به خاطر منافع شخصیش به منافع ملی قانون اساسی و نظام متحد نیست. روزنامه در ادامه بحث نوشته که در این بازی سیاسی جاری منافع چند چهره محدود محفوظ خواهد ماند، اما مردم در مجموع طرف بربادی سوق داده می شود. روزنامه دولتی هیواد نیز با اشاره به تنش های سیاسی میان عطا محمد نور و ارگ درخواست نموده که این موضوع باید با در نظر داشته قانون و منافع ملی هرچه زودتر حل شود. روزنامه نوشته است که عطا محمد نور روز گذشته به حامیانش گفته که به هدف رسیدن به خواستهای مشروع حزب جمعیت در 16 ولایت افغانستان اعتراضات مدنی را راه اندازی خواهد کرد. روزنامه در ادامه نوشته است که اکنون برای حل این تنش ظلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان نیز به کابل آمده است. و روزنامه دنیا در یک مطلب ویژه به نقل از ظلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان نوشته که پاکستان می‌خواهد تا از هر راه ممکن راه پیشرفت افغانستان را بگیرد و به شکل یک کشور مستعمره افغانستان را تحت کنترل خودش قرار دهد. روزنامه همچنان به نقل از آقای خلیلزاد نوشته که پاکستان می‌خواهد تا تصامیم بزرگ افغانستان به خواست آن کشور گرفته شود. مسدود کردن کمک‌ها بر پاکستان، شامل ساختن نام افرادی در لست سیاه که در کابل حملات را انجام می دهند، حمله بر پناهگاه های تروریستان در پاکستان و دانستن پاکستان با عنوان کشور حامی تروریسم از پیشنهادات ظلمه خلیلزاد است که روزنامه آن را در این مطلب ویژه اش جا داده است. این روزنامه با اشاره به تلاش های اخیر کابل و اسلام آباد برای صلح به نقل از آقای خلیلزاد نوشته که هنوز هم در سیاست پاکستان تغییر نیامده است.
طالبان پاکستانی کشته شدن معاون این گروه را در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی تایید کرده و جانشین وی را تعیین کردند. یک سخنگوی گروه تحریک طالبان به خبرگزاری رویترز گفته که حمله در منطقه وزیرستان شمالی در داخل خاک پاکستان صورت گرفته است. مقیم نائب در این باره جزئیات را دارد.
تحریک طالبان پاکستان روز دوشنبه تایید کرد که در حمله مزنون طیاره بدون سرنشین آمریکایی در هفته گذشته معاون رهبر این گروه کشته شده است. اما در مورد کشته شدن خالد محسود گزارش های ضد نقیضی از سوی اداره استخبارات پاکستان و منابع طالبان پاکستانی به نشر رسیدند. مقام های امنیتی پاکستان گفتند در نتیجه پرتاب دو راکت از طیاره بدون سرنشین خالد محسود معاون رهبر این گروه افراطی که به نام خان سعید سجنان نیز مشهور بود روز پنجشنبه در ولایت پکتیکای افغانستان کشته شده است. اما یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفته است که حمله دران در منطقه وزیرستان شمالی در داخل خاک پاکستان صورت گرفته است. تحریک طالبان پاکستانی برای سرنگونی حکومت پاکستان می جنگد. محمد خراسانی سخنگوی این گروه به خبرگزاری رویترز گفته است که آنها تایید می کنند که خالد مسعود معاون رهبر گروه تحریک طالبان پاکستانی در حمله درون کشته شده است. به گفته وی ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستانی مفتی نورولی ولی را به جای او تعیین کرده است. آقای ولی مانند خالد مسعود جنگجویان طالبان را در مناطق کوهستانی وزیرستان جنوبی رهبری خواهد کرد، جایی که دیر زمان پناهگاه‌های امن جنگجویان افراطی از جمله طالبان پاکستان، افغانستان و گروه‌های مرتبط به القاعده است. منابع این گروه افراطی می‌گویند ولی یک رهبر بی‌رحم و با تجربه دهشت افغانی در شهرهای پاکستان است، جمله شهر کراچی می‌باشد.
امروز روز جهانی رادیو است. به همه ما و شما مبارک. در جریان امروز گزارش‌ها و برنامه‌های خاص در این ارتباط خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. در جهان امروزی دسترسی به همه چیز خیلی آسان‌تر از گذشته شده. از اطلاعات و معلومات گرفته تا تصویر، ویدیو و آهنگ، همه در شبکه‌های اینترنتی در دسترس هستند. با این پیشرفت‌ها برخی از وسیله‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند و شاید هم که کاملاً از بین بروند. این که کدام‌ها، جاوید نعیمی بیشتر می‌گوید.
سه چیزی که با سی یعنی حرف سوم الفبای انگلیسی آغاز می شود در معرض خطر نابودی قرار دارد. اول کست. از تقریبا یک دهه به این سو استفاده از کست در کشورهای دست اول و دوم جهان پایان یافته. در حال حاضر هیچ شرکت الکترونیکی تیپ تولید نمی کنند که در آن جای کست وجود داشته باشد. دوم سی دی. با توسعه تکنولوژی و دیجیتال شدن سیستم آهنگ و ویدیو، استفاده از سی دی در امریکا و اکثریت از کشورهای اروپایی خیلی کم شده. حالا تکنولوژی بلوتوت جای سی دی را گرفته و با وسیله آن آهنگ، ویدیو و مطالب مختلف قابل دسترس شدند. سومین سی کامره است که با رایج شدن تلفن‌های هوشمند استفاده از آن خیلی کم شده. به استثنای رسانه‌ها و دفترها، نزد مردم استفاده از کامره‌های عادی بخصوص آنهایی که رول فیلم دارند تقریبا از بین رفته. تنها کامره‌های خیلی پیشرفته یا پروفشنال در جهان امروز قابلیت استفاده را دارند. اینترنت حالا با وسیله مبدل شده که با داشتن آن نیاز به کست و سی دی احساس نمی شود و از این لحاظ با یک تلفن هوشمند تمام کارهای کست، سی دی و عکس گیری ممکن شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. یکونیم به وقت افغانستان شد و زرغونه منگل با داستان پر از خبر در استودیو هست.
کابل امروز میزبان نشست لیدر سیزان افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است که در این نشست روی راه‌های مبارزه با تروریسم و مواد مخدر صحبت می‌شود. مقامات محلی قندهار می گویند در حملات هوایی که شب گذشته بر مخالفین مسلح در ولسوالی نیش 43 مخالف مسلح را کشته و 20 تن دیگر آنها را زخمی کردند. به دنبال یک حمله مرگبار تندروان بر اردوی هند، در کشمیر تحت اداره هند، دیلیگه جدید به پاکستان هشدار داده است که بهای چنین حملاتش را خواهد پرداخت. وزیر دفاع هند گفت اردوی کشورش شواهد در دست دارد که به گفته وی این تروریستان از سوی پاکستان کنترل می شوند. رئیس استخبارات عراق می گوید ابوبکر البغدادی رهبر داعش زنده است و برای تداوی جراحاتی که در اثر یک حمله هوایی برداشته است در یک شفاخانه در سوریه می باشد. قصر سفید می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ به همتای روسیش ولادیمیر پوتین گفته است حال وقت آن است که برای یک صلح پایدار بین اسرائیل و اداره فلسطینی کار کرد. این اظهارات ترامپ دیروز در یک تماس تلفنی با پوتین قبل از ملاقات پوتین با محمود عباس رئیس اداره فلسطینی صحبت گرفت. ببخشین صورت گرفت. و تحقیقات در مورد دلیل سقوط طیاره روسی ادامه دارد که به روز یک شنبه در نزدیکی مسکو سقوط کرد و در آن 71 تن کشته شدند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از این روی صفحات اینترنت و فیسبوک ما، آدرس ماست facebook.com/azadiar و azadiradio.org. حالا هم من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه‌های رادیو آزادی و حالا هم برنامه هفتوار مبارزه با مواد مخدر.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته ښه راغلاست. زه حسیب الله تلاش او زما ګران همکار ایمل سنجیده د نن ورځې په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یو. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکرار یې هر سه شنبه له یوې نیمې تر دوو خبریږي او تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 45 30 40 او 0928 225 55.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، ما هم به نوبه خود سلام خدمت شما تقدیم میکنم. موضوع برنامه امروزی البته مشکلات در استخدام است، به خصوص در وزارت امور خارجه. اگر شما دیدگاه و یا هم شاهد موجودیت فساد در این عرصه بوده باشید و یا هم فکر میکنین که باشه، میتونین از طریق شماره تماس 0799 2540 0700 822 2755 به برنامه تماس بگیرین. قایه وحیدالله زاهد رئیس سم شکایات اداره مربوطه با ما در برنامه هستند، طبق معمول که به مشکلات شما و پرسش های شما پاسخ ارائه میکنند.
در این اوریدون که در عدالت اول فساد سره در مبارزی خبرونه استاس و در مسئولین ترمنز پل دی، نو تاسو کولای شئ د فساد موارد چې تاسو سره مخ شوی است مستند موارد په خبرونه کې په تلیفون سره موږ سره شریک کړئ تر څو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه او دغه راز د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لخوا په ګډه دغه ستونزه حل شي او تاسو دغه شکایت ته رسیدنه وشي. زه چې راځم دې ته چې زموږ د نن ورځې خبرونه موضوع د نورو په پرتله کسام نورې هم مهمه موضوعات خونن، تر ټولو مهمه په دې ده چې ډیپلوماتیک شخصیتونه یا هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې کوم استخدام چې کیږي د په نورو هیوادونو کې د سیاسي، مانوي، امنیتي، پوځي او په نورو برخو کې د افغانستان ښکارندوی کوي. نو که دوی په دنده غریب په هغه هیواد کې چې دوی مقرر کیږي یا ګمرل کیږي مخکې له هغه چې دلته دندو ته استخدامیږي یا دوی استخدام پروسه مختزي، په دې کې ډېر ستونزې دي چې د فساد موارد په کې ډېر زیات متصور دي او د دین هم شکایتونه ډېر زیات دي. خو مخکې له دې چې اړوند پښتون تر شم رازم په دې اړه چې تاسو مخکې ول چې موږ ځینې څېړنې کړې دي، دغه څېړنې د چیش پر اساس تاسو وکړلې؟ آیا تاسو شکایت شوی وو؟ آیا تاسو خپله د هغه مسؤلیتونو یا قوانینو یا صلاحیتونو پر اساس باندې چې درلودل تاسو خپله مراجعه وکړه او دغه ستونزې یا دغه مشکلات یا دغه د فساد موارد تاسو حل کړل؟ یعنی د چیش پر اساس باندې تاسو دغه موضوع وڅېړلې؟
ډېره مننه. مخکې مو هم تلاش سویل چې 3303 غنه حکم دی جراتما رئیس جمهور و چې د دې غټ حیات ټاکل سوی وو چې پراس کې د موږ د ادارې رئیس کاغلی فخری صاحب وو او د نور اداراتو نه هم
رئیس صاحب وو. مست کې یک شنونده است، آقای منصور مجاب از کابل. سلام علیکم، بفرمایید، خوش آمدین به برنامه. بله
رحم موجودم. گوره زمای و پختنه دغه ده مخود دور هوادونو سر دیپلماتیک اریکی لرو زوی هم حقا هوادونو سر هم چیز مخ سر اریکی نگده او یا بغرنجی دی پا حقی سپیرانو باید 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 بیر نظارت و لرو، مثلا لکه پاکستان یا ایران همسایه اکوم هوادونو دیدیم پا دی باید باید زکه دی حقا هوادونو سیاست پا دغه سپیرانو باید تاثیر لری. مثلا دی پاکستان سفیر همیشه کله چه یعنی یو نوع مجازی پزا افغانان تر منطقیوی چه پاکستان ساس ده پاره یعنی ده حل لاره لکوی و چه سر ملاقات کری ده ده اغا دیر رسانه ای کوی و یو شکل کارو اغا یعنی پاکستان تبرعت ور کوی. نوزه یعنی چه پا دغا نور حوادون فریق ده پا دغا محدود حوادونو څنګه موږ باید نظارت ولرو او دا نظارت باید چا د خانوي او تاسو څنګه نظارت کوئ؟ تاسو خلته نمایندګۍ هم نه لرئ هم او نه هغسې وسایل لرئ چې دی نظارت کړی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مجب.
مهرباني خغلی زاهد. خب مخکې د دې چې دوام مرکز ما پوښتنه ده هم و چې په کومو برخو کې څېړنې شوې دي؟
دغه څېړنه چې وه په 3300 ګڼه حکم د جرات مب رئیس جمهور و چې ګډ حیات و یا ګډ پلاوی و چې په راز دي کې د اداري فساد سره مبارزې د عالي ادارې رئیس ښاغلی فخری هم و. د هغې نه علاوه موږ ته ځینې شکایتونه هم راغلي وو چې مختلف مواردو کې دې باندې کار سوی او مخکې ما وویل چې دغه څېړنې چې دی دغه ګڼو حکم پر حساس سوي په څلور مواردو کې وو چې استخدام د کارمندانو او د هغې تحصیلي سندونه وو او دغه د شپږمې مادې د قانون کارتمان ډیپلوماتیکس یعنې د مودې نه زیات وخت تیر کړی وو او همدارنګه څلور موارد وو په دې کې سیدي باندې بحث شوی و. راوستم یو برخې سوال تاسو ته او د ښاغلي دغه منصور صاحب ته چې اول دغه جوړښت یا د دغه شعباتو یا د دغه نمایندګیو جوړښت په بهرنیو هیوادونو کې دوی څه شی ته دی په قانون کې د څه وضاحت لري؟ د همدغه ډیپلوماتیکو او قونسلي کارکوونکو د قانون دویمه ماده کې وایي چې د هیوادونو د لوړو ګټ په پام کې نیولو سره د اهلیت، وړتیا، تجربې او تخصص پر بنسټ ډیپلوماتیک او قونسلي کارکوونکي ټاکل کیږي. یعنی دلته باید هغه اشخاص وټاکل چې واقعا لکه څنګه چې منصور صاحب تاسو د سیده څنګه کولی شي چې ټول شرایط یا هغه ټولې باریکۍ دي یا هغه ټولې ګټې د ممالکو چې دي هغه هم د خپل هیواد هم د مربوطه هیواد هلته یا دغه ډیپلوماتیک روابط په پام کې ونیول شي. دوم دی کې دا وایي چې د هیواد به د بهرني سیاست د موخو پلي کېدل او بهرني هیوادونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د ادبا او له قانوني حقوق او مشروع ګټو څخه دفاع کول دي. څومره مهمه خبر ده مثلا مهاجرتونه نن نړیوال دي، اما که چیرې یو هیواد په بل هیواد کې واقعا د هغوی قونسلګریانې د هغوی سفارتخانې د قانون سره سم یا دغو د هغه کارکوونکي اهلیت او شایستګي سره سم هلته استخدام سوي وي، طبیعي خبره چې دغه ستونزې به لکه نن چې ځینې ستونزې تاسو ورته یادونه وکړه دا ستونزې به نه وي او دا ستونزې به راښکته کیږي. دغه ورور بل پښتنه د منصور سبدا و چې په ځینو هیوادونو کې د موږ په ګاونډیو هیوادونو کې که چیرې دغه د موږ کارکوونکي هلته که هغه چې دغه برخو کې کار کوي که چیرې هغوی کارونه کې دوی نظارت کاش کې د دې سوال په جواب سره د بهرنیو چارو د وزارت یا ویندوی وای یا یو څوک چې دې ته ځواب ورکړی وای چې څنګه تاسو دا نظارت کوئ. لکه څه موده وړاندې تاسو هم ولیدل چې په د رسنیو له لارې دا خبر خپره شوه چې په سعودي عربستان کې د سفارت په مخ کې په سلګونو افغانان راټول شوي وو، هلته هغوی د پاسپورټونو د تمدید او همدارنګه د ویزو د اخیستلو ځینې ستونزې وې. چاته یو ځوان ما خپله ولیده چې هغه غریب هغه ځوان ژړل په مخ یې وښکې به یې دي. یعنې کاشکې اوس د بهرنیو چارو د وزارت یو څوک وایي چې دې پوښتنو ته ځوابونه ویلي وای. په ټول کې د موږ ښه مسولیت ادا کول او د یو کار د پرمخ پولو لپاره ښه لاره د موږ هغه د قانون پلي کول دي. ګوري که نن موږ دا سوال کوو چې ول داسې کسان استخدامیږي، که بل پښتنه په ذهن کې راځي چې د استخدام یا د ګمارنې شرایط مشخص وي، بلې و مشخص وي، هم په همدې قانون کې مشخص وي، هم د قانوني کارکنان خدماتي ملکي کې مشخص وي. دي هلته یو څوک باید کوم اهلیت، کوم سواد، کومه تجربه ولري چې باید دوی په د هیواد نه بهر په قونسلګریانو کې، په سفارتخانو کې یا د هغوی په مربوطه شعباتو او ادارو کې څه کار وکړي.
متاسفانه زای صاحب صحبتهایی را که شما کردین تا به واقعیت بسیار زیاد نزدیک است. هنوز هم یک اداره است به نام اداره خدمات ملکی و اصلاحات اداری، متاسفانه کارها از طریق از او صورت میگیره ولی به شکلی که شفافیت موجود باشه در گذشته ها نبوده. موارد وجود داره که رئیس های به جمهور به اساس حکم رئیس جمهور مامورین بست 5 و بست 2 تقرر حاصل کردن بدون سپری نمودن رقابت ها و همچنان در وزارت خارجه تا زمانی که پیشتر ما گفتم شناخت نباشه بسیار مشکل است و نتوتن اتفاق مفته که یک شخص عادی و کسی که استعداد داره با استعداد خود در وزارت خارجه جذب شوه این مشکلات است. یک موضوع دیگه هم که ربط میگیره به می معاشات چندین گانه است. متاسفانه وزارت خارجه معاش جدول معاشاتی خودش داره ولی در ادارات دیگه هم چون شما در اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان کار میکنین، مسئولیت دارین، آیا در قسمت معاشات قانون پیش بینی کرده؟ یا مقرره وجود داره یا یک لایحه وجود داره، ولی یک وزارت پیشنهاد میکنه برای یک مشاور خود یا برای کارمند خود یک معاش بسیار گزافه. مثلا در صفحات اجتماعی داره که درست از یکی از وزارت ها وزیر صاحب پیشنهاد کرده با معاش 350 هزار افغانی در ماه برای یک مشاور خود. این به اساس کدام قانون صورت میگیره و این صلاحیت کی داره؟ اگر رئیس صاحب جمهور را میره امر بده، از دید شما تا چی اندازه قانونی است؟
بسیار تشکر سنگ دستف. چند موارد است که خودش فساد شمرده میشه؟ یکی تعدد ادارات است و دومی که تعدد امتیازات است در مقابل یک کار مشخص. ببینین، ما کارمندان دائمی داریم که با اساس قانون کارکنان خدمات ملکی اینا سنگ دستر به استخدام میشن و اینا معاشی که میگیرن، امتیازی که میگیرن با اساس همو بستشان میگیرن. و در قانون باز ذکر شده که اداره میتونه به خاطر حفظ کادر خود اینا معاش امتیازی را که برشان بتن که اداره با قوت خود باقی مانه یا می کادر را اداره از دست نده که او را ما شما معاش سوپر سکیل میگین که وان با اساس بست کاتگوری شده که بلندترینش فکر میکنیم $11,000 است یا $1,000 که معادلش افغانیش همو 70 یا 77,000 افغانی میشه که باز هم مثلا بسته 3 چقدر میگیره یا بسته 4 چند میگیره، بسته 2 چند میگیره. این هست. دوم، استخدام مشاورین هست. حالا وقتی که ما سر از این بحث میکنیم که نتیجه کاری که محسوس شده باشه یا موثریت داشته باشه در یک کار از مشاور هست یا از کارمند دائمی هست، طبیعی است که ما گفتم میتونیم که از کارمند دائمی است. این کارمند دائمی بقا داره در میداره، حداقل 5 سال 4 سال در سال اینا وظیفه را انجام میتن. اما امی استخدام کارمندان که با اساس امی بودجه ها یا مثلا مشاورین استخدام میشن، نیاتن قرارداد از یا 1 سال 2 سال یا 3 سال، بالاخره با ختم امو پروژه یا با ختم امو کار اینا پس چی میرن؟ من میگم که ما باید مطابق با می قانونی که وضاحت داره که با اساس شایستگی و اهلیت و حفظ کادرها ما باید چی بتیم؟ امتیازات برشان بتیم که ما میتونیم که در آینده امید بهبود کاری را داشته باشیم.
یک موضوع زاید صاحب، قسمت شما گفتین معاشات تعیین شده از قبل امو سوپر اسکیل یا گپای دیگه که از یا سی بی آر میشه و گپا هم معاشات تعیین میشه، ولی یک نوع معاشات از برای قراردادیا یا بالمقطع یا اقزمایی. شما هم در یک اداره دولتی کار میکنین، تا جایی که من معلومات دارم امو آخرین حد پول مشخص شده که مثلا تا 10,000 افغانی با یک قراردادی نمیتونی زیادتر قرارداد کنی و هم به اساس یک نیازی که اداره داره. اینا یک مشاور 350 هزار بر از او پیشنهاد میشه از بودجه خودم و اداره. این به اساس کدام قانون؟ چون شما مسئولیت هم تا جای بر میگرده به شما، چون یک نوع فساد گفته میشه سوء استفاده از منابع دولتی.
ببینید سید صاحب، پیشتر در صحبت‌های خود ما اشاره کردم که امی در قانون وضاحت داره که به خاطر حفظ کادرها یا نگه داشتن کادرها که امور کمیسیون اصلاحات اداری یک نرم تعیین کرده که باز واسه بسا ما آخرینش هم گفتم که فکر میکنم که اشتباه نکرده باشم $1,100 است یا $1,000 هست. با آمدن امی حکومت قبلی و که حکومت وحدت ملی و بالخصوص در حکومت قبلی که بیشترین موارد فساد اداری که بحث می شد یا عدم تدویق امی کمک ها به جاها هش، اینمی موارد بیشترین امتیازات بر یک سر مشاورین های خارجی یا هم شاید هم داخلی بوده باشه که با معاشات بسیار گزاف بر از اینا چی میدادن؟ معاشات سنجیده سب میدادن. ما بازم در کل میگم که ما اگر با یک شخصی از لحاظ قانون هم که برای تحصیلش، از لحاظ قانون بر تجربهش ما اگر ارزش قائل میشیم یا از او استفاده در کار از او استفاده میکنیم، بهتر است که ما قانون رعایت کنیم و با مو داشتن تحصیلاتش که برای لیسانس و ماستر و دکترا بستها و امتیازات ما مطابق قانون عمل
کنیم. درزه تمنانا خغلی زاهد فضل هادی وردک در تلفن پکر خده. خغلی وردک پروانه تخرغلاست میره بانی. اوکی
ما
محترم تلاش صبح سلامون و تازه تا سنجیده صبح تا درانو ملمانه تا اون بکنم و حضر حدی ورده گم بندی چک نه
میره بندی او کردی رزیت منده نه
محترم تلاش صبح ده ما پا نظر مونده پا اداراتو که مشکل شده ده پیسادم تا اندازه پر شده ده خودش پا خبرو بودم سنه که با تا دو تا یا دست تر هجور اشی و دست هدوی چی پا ادارات بونده و گردی و زبال آراز و اداره تا ورانو منتم دکسه مشکل و تو مشکل و که وزیر منی ولی توراره و تو ماما تو زویا ده کاکا تو زویا تو کاکا پوره چول دسته یو ترها بانده اغا و اغا خیلی استعداد والا خلکم که واسیته و نلیدی پیویدوی که نیشی که ولی شده اختصام شی اغا و کار بکا نو یا ده کاکا زایده یا ده ماما زایده یا وراره ده یا ماما ده یا کاکا ده یا بعد هر سوک دسته پخپل سیستم بانده کار کا نو چنگه که دلش درانو ملمانون ایماد اغا پکتنا و سوال در چنگه که دلش دو تا دسته و ترها جوره که جده اغا مشکل حل شی چه ده اغا ماما و وراره و کاکا طول که و پیجندن شی اغا استعداد والا خلکم که معلوم شی مانونه
ډیر زه تمننه خغلی وردک خغلی فضل هادی وردک د خبرونه همیشنی همکار دی لمک سره اړیکه نیسی د دوی نظامه هیله داده چې دوی همیشه چې کله خبرونه ته اړیکه نیسی دی وستونز نه چې دوی خپل ور سره مخ شي وي دی کیسه کوي نو دوی کولای شي دغه موارد چې دوی پکې فکر کوي چې فساد دی یا هم نور موضوعات دی لکه مستند لمک سره شریک کړي تر څو موږ وکولای شو په دې برخه کې دوی سره همکاري وکړو خغلی زاهد تاسو د خغلی وردک پختنه واخیسته خو زه هم یو پختنه لرم چې کول شي دا هم ور سره ځواب کړی هغه د شي تاسو ویل شي په څلورو مواردو کې موږ څېړنه کړې دي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو موضوع کې یا په یو اداره کې ستونزه احساس شي ولسمشر د دې حکم کوي چې باید دغه موضوع یا دغه اداره کې دغه موضوعات وڅېړل شي تاسو ویل چې موږ په څلورو موضوعات وڅېړل ستاسو د څېړنو نتایج څه دي طبي خبره ده چې دوه موضوع به یا به دای شي واقعا په دغه څېړنو کې تاسو دا وموندل چې په دغه اداره کې په دغه څلورو برخو کې یا هم په نورو برخو کې چې تاسو د څېړنو پر خلال کې ترلاسه کړی دي ډیر زیات د فساد مواردو چې په هغه کې هم بیا تاسو ته پوښتنه راګرځي چې کله تاسو فساد موارد ترلاسه کړل یا هم په څېړنو کې دا وموندل چې دا سي فساد یا د فساد موارد دي تاسو ولسم شرته دا وړاندې کړل آیا ورسره لدې هم تاسو دا تعقیب کړ کنه او یا هم دا شی هغه بریوزم کیږي او ویل کیږي چې په دغه څېړنو کې چې تاسو کړی دي هیڅ ډول فساد نه و ستاسو د څېړنو نتایج څه و
ګورې تلای صاحب کچیر منگ باس کو باید باس دیوی اداری دی قانونی واکونو سرسم باید باس کو سی دی منگ اداره سونه باس لری صلاحیت لری ببخنه سر او بلاخره نهایی تصمیم پا دغا چی کارون لکه چی منگ کو آغا بیدی کم ورگانو صلاحیتون دی
سی منظور دی اجراتون نده چی آغا تاسو کردی بلکی آغا منده نمو چی تاسو لاسی کردی
بله رازمان دی باس دوم کله چې حکم دی جلالتما رئیس جمهوری ادارات راځي هغه ادارات دی حکم دی محتوا پر اساس مکلفتونه باید ادا کی بس و دی دوت سلرم زل راځي چې د تکراروم چې منګ دی ځین موارد د استخدام موضوع منګ البته تنه د منګ اداره نه و پدې کې ګډ پلاوی د نور ادارو ته هم وځي پراس کې د منګ د ادارې مشر کاغلی فخری صاحب وځي د دغه په تفصیل سره دی گزارش برته د ادارې امور استول سوی دی چې نو د بیا د جلالتما ولسمشر د هدایت پر اساس بده ورسی چړنی یا کورن پدی باندې کی
انستا سموندن چې په دغه موارد
مخه مو سنجیده سب پاولنی سوال کوم ویل چې د څلور بخش برخو کې منګه دغه ګټ پلاوی کار کړی و چې آلته د تحصیلی او د سوانی موضوع د کارمندانو او همدارنګه ځینو بهرنیو شعبو کې سفارتخانو کې د ځینو کارکوونکو د شپږمې مادې د قانون قونسلي نه د زیاتې مودې تیرول وو او یعنې څلور موارد په دې کې بحث و چې دې باندې شوی ده ګزارش په مکمله توګه موږ لیږلی دی ادارې امور
یعنی فساد پکې و که نه یو مورد یا لس مورد فساد پکې و
ګوره طبیعی خبر ده چې وخت په دې باندې گزارش کیږي چې مثلا مخکې ما تاسو ویل چې یو مورد دا و چې د شپږمې ماده د قانون کارمند خدمت د قونسلي کې راغلی چې یو مامور هلته باید درې کاله وخت تیر کړي، اما ځینې داسې مامورین هلته شته چې د هغې د درې کالونه زیات وخت هلته تیر کړی ده.
تشکر زاهد صاحب، سوالات هست، برمیگردیم با شما. یک شنونده است از ولایت ننګرهار، آقای همدرد.
زیا همدرد لاننګرهار نه. خغله همدرد، مهرباني وکړئ خبرونه ته خرغلس.
بله، سلام علیکم.
بله، مهرباني وکړئ خغله همدرد.
سلام علیکم.
علیکم سلام، خبرونه ته خرغلس، مهرباني وکړئ.
خیر، سمانه جوړه خدای
دې کړی. کور مودان، مهرباني وکړئ.
ارور می بخنه غواړم موضوع مهم دا وری دی، موضوع
څه دی؟ خغله همدرد، موضوع د خبرونه موضوع په بهرنی چارو وزارت کې د استخدام په پروسی کې یا په استخدام کې د فساد موجودیت یا د فساد موارد ته ځنګړې شوې ده. په دې اړه کې کومه پوښتنه لري یا هم نظر لري یا هم شکایت لري، لمک سره کولای شي شریک کړئ.
ځکه نه ډېر غواړم دا ضرور حساب کړو، کنه دا خلکو نه فایز کوم چې دا فساد په باندې
کوي. بله،
او دا فساد چې په هر ملک کې وي، ولی نشم ویلې په افغانستان کې دی هیڅ دی ځان ډېر دی، ځکه چې په هر ارګان ته ځي وسته رشوت به خامخا ورکړي. دغه لنډ پاکستان کنټرولري دغه لنډ دا فساد اخلي، ښکاره یې اخلي، یو نیم سل ډالر نه اخلي چې زړه کې ولګوي مې لګوه.
د کوم ځای په کنسلګری کې؟
د پاکستان کنسلګری کې.
په افغانستان کې چې دا، یا د افغانستان په چې په پاکستان کې ده؟
نه نه، د پاکستان کنسولګری ده، په افغانستان کې په جلال آباد کې ده. یو نیم سل ډالر اخلي، یو نیم سل ډالر ارجن پیزا ورکوي ولکنه. نو دوی زموږ خواهش کوو چې اول دغه اودو کې پاکستان خامخا لاشته، بل د افغانستان مامورین دلته دیندي والا ولار دي، و چې دومره کار کوي ته وکه دوم د قطر کې کنه ودرېږي میرا کې پیسې یو نیم سل ډالر زال لري ماشاالله. نو دا به تر کومه پورې د افغانستان څنګه تر روان دي؟
ډېر زړه مننه.
دا ضرور اوري وا.
بله، میرا بنې وکي.
بخنه غواړم. بله بله، زه د اشرف غني نه خواهش کوم، دا وایي چې زه د طالبانو نه غچه خلم. پیدا حقانی شبکې نه غچه خلم، بل چا نه غچه خلم. دغه زمانه باندې کڅې ته غواړي د اشرف غني دا خبره کوي چې زه غچ اخلم. بسم الله، الله اکبر، روزه فی سبیل الله، هم کاری کوم. خلاص، الله مسلم
علیکم. ډېر زیاته مننه خغلې همدرد. کته م د خبرونې موضوع د دې پښتنه یا شکایت د خبرونې موضوع سره ورته نو د خبرونې موضوع سره نن د بهرنی چارو په وزارت کې استخدام ته ځنګړل شوی. مهرباني خغل
همکاري همیشګي برنامه مو شما آقای فضل هادی وردک کینو همیش تماس میگیرند که کینو سه مورد اینو اشاره کردن. یکی گفتن که موجودیت فساد در ادارات، و دوم گفتن که یک طرح جامع باشه، و سوم گفتن که ما چطور میتونیم که با فساد مبارزه شوم. طبیعی هم هست که دو نقطه از اساسی ازی که چطور میتونیم با فساد مبارزه کنیم، و دوم یک طرح جامعه واقعا هم نیاز هست به هر دو مورد ازی. اول طرح جامعه ازی نیاز به ای است که ما به قوانین مربوطه خود، قوانین نافذه افغانستان مراجعه کنیم، و این تمام ادارات نظام باید در سهیم باشند که اونا هم در این عرصه کمک کنند در تدوین یک استراتژی یا یک طرحی که از همه جوانب اینا وسعت داشته باشند و دارای صلاحیت باشند تا با جدیت و قاطعیت با فساد مبارزه شود. دوم، چطور میتونیم در اون حالتی ما میتونیم که همه ما شما خود را مکلف به در امر مبارزه و فساد اداری خود بدانیم. اگر او ادارات هست، اگر او موظفین خدمات عامه هست، اگر او افراد عامه هست، یعنی شما همکاران هموطنان ما که در شما زندگی میکنن، در اون صورت ما میتونیم که با این پدیده شما مبارزه کنیم. من سر سوال شما سنجیده است که استراتژی جدیدی که حکومت وحدت ملی افغانستان تدوین کردن واقعا هم یک استراتژی جدیدی که از تدوین شده که به کنفرانس سام هم پیش شد و از طرف شورای وزیران محترم جمهوری اسلامی افغانستان، مجلس شورای جمهوری اسلامی افغانستان هم تصویب شد که یک استراتژی جدید تصویب کردن. دست استراتژی قبلی که تقریبا در حدود 222 صفحه بوده، در او صفحه ما به موارد از کنوانسیون میثاق جهانی مبارزه با فساد اداری در او اشاره شده بود که یکی از موارد از ادارات مستقل بود که در هر کشور عضو که عضویت کنوانسیون دارن اونا باید دارای یک اداره مستقل داشته باشن و بودجه مستقل داشته باشن، اینا که تا اینا بتونن که با جدیت و قاطعیت اینا مبارزه شود. دوم موارد دوج مشخص است که بیشترین موارد از رسیدگی به شکایت مردم هست، جلوگیری از فساد اداری هست، پروسه ثبت دارایی هست. این موضوعات بود و که موضوعات اساسی سه مورد دوج بحث شد. سوالی که مطرح میشه سنجیده سبی است که فعلا اداره مبارزه با فساد اداری تحت چتر لوی چرانوالی جمهوری اسلامی افغانستان یک معاونت ایجاد شده به نام معاونت مبارزه با فساد اداری که کار میشه سر
که البته در گذشته به می شکل بوده، ولی بنا به نیازی که وجود داشت استراتژی جدید در همون زمان تدوین شد و اداره که شما حالا کار میکنین ایجاد شد. قبلا هم لوی سرانوالی موضوعات فساد
خب پیگیری میکرد. اگر سر ریشه‌یابی از این که اداره تحت نام مبارزه با فساد اداری در کدام وقت جور شد، بعد از کنفرانس بن با اساس تعهداتی که افغانستان داشت و نظامش داشت و بعد از دروج و وقتی که ما حکومت افغانستان عضویت کنوانسیون کسب کرد دروج و دروج شرایط یا مسئولیت های برای کشور که عضویت وزیر میگیره و مشخص بود، بعد از کنفرانس بن بوده که ایجاد شده.
در راتلون که اونه خبرونه به هغه پروژه چې د بهرنیو اداراتو یا د بهرنیانو لخوا تطبیقیږي او د هغوی نکارایی تا ځانګړی شوی او په دې اړه کې د فساد مواردی له موږ سره شریک کړي. در راتلون کې خبرونه الله مومل.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.